بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بنابر اون چه که آلوسی در جلد نهم روح المعانی صفحه 150 نقل کرده ایشون، بعضی از علمای شافعیه به این آیه شریفه استدلال کردن بر استحباب ترک نکاح برای کسی که امکانات نداره و آمادگی نداره و اسباب نکاح برای او فراهم نیست، یعنی وقتی میخوان احکام و نکاح رو از حیث حکم شرعی بیان بیان بکنن میگن ترک نکاح در بعضی از موارد مستحبه. کسی که قدرت نداره و اسباب نکاح از قبیل مهر و نفقه رو نداره، این ترک و نکاح براش استحباب داره. شافعیه برخی از اونها یک چنین ادعایی دارن و خواستن به همین آیه شریفه استدلال بکنن. آیا میشه به این آیه شریفه بر این معنا استدلال کرد؟ وقتی آیه میفرماید ولی استعف فی الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، ما میتونیم استدلال بکنیم که کسی که امکانات نکاح رو نداره این ترک و نکاح براش مستحبه و در مقابل نتیجه این میشود که کسی که امکانات ابتدایی داره خود نکاح براش مستحبه و در نتیجه از نظر فقهی ما دیگه نگیم ان نکاح مستحبون فی جمیع الشرایط فی جمیع الاحوال بالنسبه الی جمیع الاشخاص، نه، نکاح برای اون کسی که تمکن از اسباب نکاح داره استحباب داره، برای اون کسی که تمکن از اسباب نکاح نداره ترک نکاح استحباب داره. یعنی دیگه حالا خودش رو به زحمت و مشقت نیندازه الان نکاح رو ترک بکنه، در این شرایط ترک نکاح اولا و ارجحه. نره فرض کنید حالا اگر یک کسی بره خودشو به زحمت بیاندازه قرض بگیره، حالا بعدنم در ادایش باز دچار عسر و حرج هم میشه، اما الان میتونه یه پولی رو قرض کنه باش نکاح بکنه. بعضی از علمای شافعیه گفتن از این آیه شریفه چنین حکمی استفاده میشه، ترک و نکاح مندوبون و مستحبون لمن لا یتمکن من النکاح. به نظر ما این استدلال باطله. اصلا آیه شریفه حکمی را نسبت به ترک و نکاح نگفته. در این آیه شریفه می فرماید ولی یستعف فی الذین لا یجدون نکاحن، کسی که تمکن از نکاح نداره استعفاف رو پیشه خودش قرار بده، عفت را پیشه خودش قرار بده، پاکدامنی رو. کجای آیه ترک و نکاح در این ذکر شده اصلا. اصلا در این آیه شریفه چیزی به نام ترک و نکاح یا حتی چیزی به نام خود نکاح نداریم، چون موضوع آیه من لا یجد نکاحه، کسی قدرت نداره از نکاح. به تعبیر اصولی اگر کسی قدرت از نکاح ندارد، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، کسی که تمکن از نکاح نداره شارع نمیتواند نکاح را یا ترک نکاح رو برای او مستحب بکنه. کسی که قدرت از نکاح نداره، خب دیگه خود نکاح نمیشه بگیم براش مستحبه. از اون طرف وقتی متعلق عرفاً متعذر شد دیگه خودش حاصله. مثل اینکه در یک کسی در یک جایی غذا نداره بخوره، گرسنه، ما الان بیم به اون بگم ترک کل اکل مستحب بون لکن، خب این یه تحصیل حاصله. در مواردی که تحصیل حاصله اینجا بوش معنا نداره. پس ببینید ما میخواییم این رو عرض بکنیم، اولا در این آیه صحبتی از ترکن نگاه نیست. آیه کجاست در ترکن نگاه که بگیم این ترکن نگاه مستحبه یا جایزه یا واجبه؟ این یک. ثانیاً موضوع در این آیه الذین لا یجدون نکاحن، که وقتی کسی که تمکن از نکاح نداره روی این بیان و اصولی که عرض کردن، اینها دیگه نه نکاح رو شاری میتونه براشون جلب بکنه، لا یتمکنون من نکاح. فرقی هم نمی کنه بگیم که آقا اینجا که شاره میفرمد لا یجدون نکاحن، خب وجوب رو نمیتونه براش جلب بکنه، استحباب چطور؟ اونم همینطور. وقتی ما میگیم تمکن عرفی در احکام شرعیه دخالت داره، حتی اونجایی که کسی تمکنم نداره شاره استحباب هم نمیتونه براش جلب بکنه، نه وجوب رو میشه جلب کرد و لزوم را و نه استحباب. خب بگیم ترک و نکاح رو مستحب قرار داده، اونم که تحصیل حاصله، الان خودش حاصله، الان دیگه قدرت از نکاح نداره، میشه ترک و نکاح. پس اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که اصلا در این آیه شریفه در مقام بیان استعفافه، کسانی که تمکن از نکاح ندارن اینا باید استعفاف داشته باشن. حالا یا استعفاف رو به نحو وجوبی که ما از آیه همین رو استفاده کردیم، یا بگیم به نحو رجحان و به نحو استحباب. بنابراین این مطلبی که آلوسی از بعضی از علمای شافعیه در مورد این آیه شریف نقل کرده مطلب غیر صحیحیه. نه، شما در اصول خوندی استعفاف یه امر وجودیه، استعفاف معناش این است که طلب و نفسه الافاف، یعنی نفس پاک دامنی رو پیشه خودش قرار بده. اما خب باشه، لازمش این باشه، مگر در اصول نخوندید که اگر یه حکمی برای لازمی بود معناش نیست که برای لازمه دیگه باشه؟ اگر لازمه اقامه سلام ترک الکذبه، الان میتونیم بگیم که آقا شما هم دارید نماز میخونید واجب، هم یه ترک الکذبی هم دارید میکنید که اون ترک الکذب هم یه واجب دومیه. هیچ فرقی این حرفو نمیزنه. شما وقتی دارید نماز میخونید 100 گناه رو ترک میکنید، پس دارید 100 تا واجب انجام میدید. پس این همه خوندیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست.
منظورم واجب باشه،
شما یه مراجعه کنید به اصول متلازمه. اون چه که اصول این گفتن این است که متنافیه اینه در حکم نباید باشه. این حرف درسته. اگر یه چیزی لازم و ملزوم همان متنافیه اینه در حکم نباید باشه. اما اگر یه حکم برای لازم ثابت باشه باید بگیم همون حکم هم برای ملزوم ثابته. نه، اینو در مقدمه واجبی بحث رو گفتن، در امر بشه مقتضی نهی عزد این رو گفتن. این یکی از مبانی یه روشن و مسلم در نزد اصولیین. خب پس این بیان شافعیه رو نمیتونیم استفاده کنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر راجع به این آیه شریفه مطلبی است که بعضی از علمای عامه در آیات الاحکامشون ذکر کردن. گفتن که کتابی هست به نام آیات الاحکام صابونی. این صابونی ظاهرا زنده هم باشه، پیرمردیه. در جلد دوم صفحه 149 کتاب جامع و از جهت بحثی خوبه. در اونجا وقتی این آیه شریفه رو ذکر کرده، من تو خیلی از تفاسیر عامه مثل تفسیر فخر رازی، آلوسی، دیگران گشتم و این رو ندیدم در تفاسیر اونها، در تفاسیر خودشون. صابونی هم از همین علمای عامه، اما ایشون از کجا آورده من منبعش رو پیدا نکردم. اما ایشون نقل میکنه در جلد دوم صفحه 149 گفته است که استدل بعض العلماء به هذه الآیه الکریمه، همین آیه ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، بعضی از علماء به این آیه استدلال کردن علی بطلان نکاح المتعه، که نکاح متعه باطله. بیان چیه؟ عبارت شو بخونم. اول لعنه لو کان صحیحا لم یتعین الاستعفاف سبیلا للطائق العاجز عن اسباب النکاح ولم تجعل الآیه سبیلا لمثل هذه الحاله الا الاستعفاف، یعنی الصبر علی ترک الزواج حتی یغنیه الله من فضله. فالامر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه من الوجوه ولو كان نكاح المتع صحيحا لامر الله تعالى به. این نظر رو از بعضی از علمای عامه نقل میکنه، آخرش هم میگه و هو استدلال متین. خلاصه استدلال این است که بعضی از علمای عامه گفتن که در این آیه آمده که الذین لا یجدون نکاحا، اونهایی که تمکن از نکاح ندارن وظیفه‌شون استعفافه. خب اگر نکاح متعه در شریعت جایز بود، خب خداوند او رو هم ذکر میکرد، میفرمود حالایی که نکاح نمیتونید بکنید متعه انجام بدید. اگر نه نکاح دائم نه متعه هیچ کدام براتون مردور نبود، اون وقت استعفاف داشته باشید. حیث این که خداوند مستقیم مسئله لزوم استعفاف را مطرح فرموده، این کاشف از این است که راه دیگه ای نیست، یا نکاح دائم یا مسئله استعفاف. پس از آیه ما استفاده میکنیم که متعه در شریعت باطله. این استدلال بعضی از علمای عامه و خود صاحب این کتاب هم این استدلال رو پذیرفته. به نظر ما این حرف به مکان من البطلان و به وضوح من البطلانه، بطلانش هم بسیار روشنه. مجموعا ما 6 اشکال بر این استدلال داریم. اشکال اول ما اشکال نقضی، مگر در همین قرآن برای تمتع و استمتاع غیر از مسئله نکاح مگر خداوند ملک یمین رو قرار نداده؟ الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانون. پس شما بگید که ما به این آیه استدلال میکنیم برای اینکه ملک یمین هم باطله، چون آیه بعد از اینکه الذین لا یجدون نکاحا مستقیم رفته سراغ استعفا، پس ملک یمین هم شرعی نیست. این جواب اول ما، جواب نقضیه. جواب دومی که میدیم این هم که این استدلال مبتنیست بر این که کلمه نکاح رو ما بگیم ظهور در نکاح دائم داره. ما بیم بگیم مثلا کلمه نکاح در قرآن ظهور دارد در نکاح دائم، یعنی آیه رو بگیم ولیستعذف الذین لا یجدون نکاحا، یعنی نکاح دائم، در حالی که نکاح یه معنی مطلقیه. اولا نکاح در لغت به معنی وصیه، یا بعضی از لغویین به معنای عقد هم قرار دادن، برخی دیگر از لغویین هم گفتن مشترک لفظی بین الوصی و العقد. شما به چه قرینه میاد این نکاح رو حمل بر نکاح دائم میکنید؟ خوبی رو عنایت بفرمایید. این استدلال بعضی از این عامه بر این آیه نسبت به این ادعا فرع بر این است که کلمه نکاح در آیه را حمل بر نکاح دائم بکنند. و حالا این تعبیر گاهی اوقات در بعضی از الفنم آمده و خود منم شنیدم، میگن اصلا کلمه نکاح در قرآن هر جا اومده مراد نکاح دائمه، یا مثلا انصراف داره به نکاح دائم. در قرآن شد حدود بیش از 20 بار کلمه نکاح آمده. حالا خواستید مراجعه کنید، عمدتا هم یا در سوره نساء آمده یا در سوره نور آمده، یکی از این دوتا. بله؟ چیشی؟ در سوره نور هم آمده، یا در سوره نساء آمده یا در سوره نور. در سوره بقره هم آمده، در سوره قصص و نام، ولی عمدتا در این دوتا سوره آمده. حالا میخواد بعضی از آیاتش رو هم عرض میشود که ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، آیه 22 سوره نساء، آیه 25 سوره نساء و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، آیه عرض سوم همین فنکحوا ما طاب لکم، آیه معروف فن که هو مطاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. عرض میکنم که آیه 127 از همین سوره نساء گفتن و ترغبون ان تنکهوهن تا آخر آیه. خب ببینید این نکته رو دقت کنید، ما باید این استدلال مبتنی بر این که کلمه نکاح یا حقیقت در نکاح دائم باشه، وقت بگیم الذین لا یجدون نکاحا، یعنی اسباب نکاح دائم را ندارند، یا بگیم انصراف به نکاح دائم داره، باید یه همچین معنای رو اثبات کنیم. در حالی که کلمه نکاح وضع لغویش به معنای وطیه، به معنای جماعه. الذین لا یجدون نکاحا، یعنی اونی که اسباب نکاحه. حالا اسباب نکاح رو در جای دیگه بیان کرده، هم میشه نکاح دائم باشه هم میشه نکاح موقت باشه. اینجا
معنی
دائره داره که حالا میگن انصراف داره، یا میگن مثلا بنابراین. پس ببینید اشکال دوم ما این است که الذين لا يجدون نکاحا، نکاح معنای لغویش رفیه یا عقد، اینا مشترک بین نکاح دائم و نکاح متعهد. بله بعضی از جاها قرینه روشنی داریم برای اینکه نکاح دائمه، لاکن که هما نکه آباؤکم، مراد نکاح دائمه. ولی اینکه همون هم همون جا فقها برای اینکه انسان نمیتونه زن پدر خودش رو بگیره، نه دوامن نه متعتن، به همین آیه استدلال میکنن، به همین آیه که زن پدر رو ولاتن که هومانه که آبا اکم، نه متعتن انسان میتونه بگیره نه دائمن، و به همین آیه استدلال میشه. پس کلمه نکاح اطلاق داره، شامل متعم میشه، اختصاص به دائم هم نداره. دوام این نقطه اصلی که عرض من هست اینه، در این اشکال دوم دوام در معنای نکاح و در موضوع له نکاح نیست، حتی در معنای شرعی نکاح هم دوام نیست. حالا اگر یه جایی قرینه بود برای این که اینجا دوام مراده، خب نأخذ بالقرینه. اشکال سومی که ما داریم اینه که خب حالا این اشکال اول و دوم رو میگذاریم کنار. حالا ببینید یه بحث فقهی بین بزرگان هست که آیا نکاح دائم با نکاح موقت دو ماهیت هست یا یه ماهیت. اگر گفتیم یه ماهیت هست وقتی میشه بگیم انقلب دائم هست، اما تحقیق این است که اینا دو تا ماهیته، یعنی دو تا اعتبار مغایر یک دیگره. اشکال سوم این است که همه این حرفای اول دوم رو بذاریم کنار، اگر این استدلال
اونداشی گفتید آیان خدمتان یک جمعی پیدر و اصلا این کمانت نه اوندا من
بله
چرا اونو نگفتید؟
خب اونجا در مقام بیان او نبوده، فقط در مقام چون میدونی جاهلیت، در جاهلیت زن پدر رو پسر باش ازدواج میکرد، نزاشون در مقام رد اون کار جاهلیت بوده این ذکر شده. عرض میکنم که اشکال سوم اینه، ولی از طرف الذین لا یجدون نکاحن، اگر بخواد این ادعای بعضی از علمای عام درست باشه، این مبتنی بر مفهوم شرط. ما الذین لا یجدون نکاحن رو برگردیم به یک شرط، بگیم ان لم تجدوا نکاحن اگر شما نکاحی رو پیدا نکردید استعفا داشته باشید، یا یکی دیگر از مفاهیم مثل مفهوم وصفی، مفهوم لقبی، این مبتنی بر مفهومه. حالا اگر ما بگیم مثلا آیه در مقام بیان مفهوم نیست، اصلا آیه در مقام بیان این است که خب حالا این که قدرت ندارید بر نکاح استعفا داشته باشید، مثل این است که بگیم که خب حالایی که امروز قضا ندارید بخوابید مثلا، این معناش نیست که مطالعه نکنید، این معناش نیست که کار دیگه ای نکنید. مفهوم نداره آیه شریفه، و این ادعای شما فرع بر این است که ما از آیه شریفه مفهوم گیری کنیم. اشکال چهارم اینه، حالا شما اگر بگید آیه مفهوم داره، این نکته در ذهن من هست، حالا الان نرسیدم پیدا بکنم در فقه یا در اصول بحث مفهوم رو در احکام مولویه جاری میدونم، اما در احکام ارشادیه جای مفهوم گیری نیست. در همین مثالی که الان عرض کردیم میگیم اگر امروز گرسنه هستی فعلا بخوابی، استراحت کنی، این ارشاد بر این است که خوابیدن خودش سبب میشه یه مقدار گرسنگی رو فراموش کنید و یه مقدار الم و درد گرسنگی رو یادتون بره، اما این معناش این نیست که دیگه مطالعه نکنید، معناش این نیست که راه نرید در اینجا. اساسا در احکام ارشادیه جایی برای مفهوم گیری نیست. اشکال پنجم، بله اینجا، بله حالا من عرض بکنم اگر کسی آمد بگیم ولی این اشکال چهارم متفرع است که استعفاف حکم ارشادی باشه. اشکال پنجم این است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه در مقام بیان یک راه حل عمومیه. درست نکاح متعم طریق من افترو، اما او برای چند درصد از مردم میسوره. در این آیه شریفه چون خداوند در مقام بیان یک راه حل عمومیه، شما کجای کدام قانون گذاری رو سراغ دارید که این چنین قدرت و توانایی داشته باشه که بیان بگه اگر کسی قدرت بر نکاح نداره من یک راه حل عمومی میخوام ارائه بدم؟ تمام قوانین امروز دنیا رو شما بررسی کنی نمیفهمن این رو اصلا. میگن اگر در یه جامعه این جوان ها قدرت بر نکاح ندارن نمیدونم دولت فشار بیارن چه کار بکنن، این ور اون ور، یا فرض کنید که یه راهکارهایی رو در پیش میگیرن که قدرت شهوانی مردها رو تخفیف بدن. یه نهایت چیزی که به عقل بشر میرسه اینه. حالا اینا چقدر قابل پیاده شدنه، چقدر اثر داره، اما خداوند تبارک و تعالی در این آیه در مقام بیان یک راه حل عمومیه، یعنی یک دستورالعملی داره میده برای همه امکانش هست، در همه شرایط هم امکانش هست، و اون استعفاف. پس جواب پنجم ما اینه، اگر مطعه یک راه حلی اما چون راه حل محدوده برای بعضی از افراد ممکنه میسور باشه به درد نمیخوره. حالا اگر خدا میفرمود علم الذين لا يجدون نکاحا نکاح رو گفتیم نکاح دائم برن سراغ نکاح مطعه، خب این حل میکرد قضیه رو. پس این و این نکته بسیار لطیفی است که در آیه استفاده میشه. جواب ششم این است که حالا این جواب ششم رو به ذهنم آمده، باید آقایون اگر بشه تحقیق کنیم، چه بسا در زمان نزول این آیه شریفه هنوز متعه تشریع نشده بوده. آیه متعه سوره نساء آیه 24 آیه 24 سوره نساء. بله می فرماید که تقریبا نیمه دوم آیه، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب فمستمتعتم بهی منهن این رو اکثر مفسرین، حتی مفسرین عامه که حالا بعدا رو انشاءالله مفصل بحثش میکنیم، میگن ازش مشروعیت متعه استفاده میشه و لزوم اداء مهر عند الاستمتاع استفاده میشه. خب سوال اینه که این آیه شریفه سوره نور اگر بعد از این آیه نازل شده باشه، وقت بعد میگیم خب چرا اینجا خداوند رو نفرموده، اما احتمال داره که او قبل از این نازل شده باشه. اگر آیه استعفا قبل از آیه متعه نازل شده باشه دیگه مجالی برای این اشکال نیست. من تو عرض کردم این رو تحقیقش رو خود شما بفرمایید، ببینید در کتابهایی که تاریخ نزول آیات رو ذکر کرده و ترتیب نزول، ببینید که این آیه عرض می شود که چه وقتی نازل شده. پس با این شش اشکال روشن شد که این حرفی که اومدن زدن که از آیه استفاده میشه بطلان نکاح متعه، این حرف یک حرف غیر صحیحیه. حالا تا دنباله زهر و صلی اللہ علیه.